از همدلی تا همزبانی.
مجلس شورای اسلامی به طبیعت حال یا آسیب هایی داره که حالا من عرض خواهم کرد. این آسیب ها رو بشناسید و خودتون رو از این آسیب ها دور نگه دارید. خطرناکه. بنده تو مجلس بودم و مدت ها که تو مجلس بودیم، بعدها هم سالهاست با مجالس گوناگون بنده ارتباط دارم. مجلس آسیب هایی داره. این آسیب ها اگر شناسایی نشه، انسان دچار این آسیب ها بشه، اون وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد، حرکت مجلس جور دیگری خواهد شد. این آسیب ها انواع متعدد داره. من دو سه تاشو رو عرض میکنم. یکی از این آسیب ها این است که نماینده از توانایی هایی که قانون براش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کنه. این توانایی ها چیه؟ استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص، اینا توانایی های شماست. اینا قدرت میده به نماینده مجلس. از اینها فقط و فقط در جهت مر قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب ها اینه که انسان نماینده مجلس خدای نکرده وسوسه بشه، از این توانایی ها استفاده کنه به برای مسائل دیگری. یکی از آسیب ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است. فرض بفرمایید که مدیر کل فرون تشکیلات در شهر ما یا در استان ما، مثلا فرض کنید که کی باشه کی نباشه، استاندار، فرماندار و از این قبیل، وارد شدن تو این یه مواردی یه حالت اضطراری ممکنه رخ بده، اونا رو موارد استثنایی رو من کاری ندارم، اما به طور معمول از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرن نمایندگان محترم. وارد شدن تو این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و عرض کنم که حالا توافق کردن و اینها، این خطراتی داره، خطراتی داره، از این بایستی اجتناب بشه. یکی از آسیب‌ها بی احتیاطی در استفاده از تریبونی است و بلندگویی است که در اختیار شماست. شما فرمایشاتتون به طور مستقیم پخش میشه در کشور یا منتشر میشه بعداً به وسیله رسانه ها. از این امکان، این امکان در اختیار همه نیست، در اختیار نماینده است، از این امکان مراقب باشید که استفاده از این، در استفاده از این امکان بی احتیاطی نشه و در نقدهای خود، نظرات خود، که گاهی انسان نظرات تندی هم داره، این نظرات رو میشه توی جلسه دو نفره، سه نفره، پنج نفره گفت، اما اگر این رو در سطح عموم مردم گفتید ممکنه به جای فایده ضرر داشته باشه. بعضی خیال میکنن که هر نظر انتقادی نسبت به هر جایی دارن باید اینو اعلان کنن، به اطلاع عموم برسونن، در حالی که به اطلاع عموم رسوندن گاهی فایده نداره و گاهی علاوه بر نداشتن فایده ضررهای فراوانی داره. بنابراین استفاده از این رسانه ها بایستی مراقبت بشه و بی احتیاطی در اون نشه.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون. پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم به فردای زفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفرازه، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه. و عطر شهادت این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته. سجده و عطر شهادت این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته، دست آسمون نوشته. پیشونی اون پیر نور چشم عاشقا بود، روی دوش آسمونیش پرچم سبز خدا بود. نور پیشونی اون پیر نور چشم عاشقا بود، روی دوش آسمونیش پرچم سبز خدا بود. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن سی ساله گرفتن. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن سی ساله گرفتن، جشن سی ساله گرفتن. زان ازلی نور که پرورده ام در تو زیاده نظری کرده ام خوش بنگرده
شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده برداشت 42 که همکاران بسیار خوب بنده این برنامه را از محل برج میلاد و به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
برداشت 42 ویژه برنامه رادیو فرهنگ به مناسبت 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
آغاز کردم با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ در یک رویداد بزرگ فرهنگی در عرصه هنر هفتم سینما میهمان شما هستیم. از امروز انشالله تا پایان برگزاری 42مین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر. شما عرض کنم که این برنامه به صورت زنده و مستقیم از سالن همایش‌های برج میلاد، محل حضور اهالی رسانه در این دوره جشنواره تقدیم شما میشه. اهالی رسانه با شور و شوق و اشتیاق خاصی در این محل حضور دارند و اولین روز جشنواره و اولین کاری که اکران شده و پس از اون هم در دو نوبت دو فیلم بعدی هم قرار هست که به اکران در بیان. ما سعی میکنیم که آخرین اخبار و رویدادهای این دوره از جشنواره رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. خب خدمت شما عرض کنم که این برنامه به صورت تصویری از طریق شبکه ایران صدا هم قابل دریافت هست. به نشانی www.iranseda.ir از طریق کانال بله شبکه رادیوی فرهنگ هم به نشانی @ رادیو فرهنگ میتونید ما رو دنبال بفرمایید. اما در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای خرمی هستیم. آقای خرمی سلام و درود، عصر شما بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستیم، خدا رزاق بود. سرکار خانم خواجه نصیر، دوستداران و علاقمندان هفت اقلیم و برداشت 42، اونم در اقلیم هفتم سینما، بسیار خوشحالم که از خانه جشنواره 42 در خدمت شما و عزیزان شنونده است.
سلامت باشید آقای خرمی. امروز یک روز برفی در پایتخت بله. است، اما هیچ چیزی نتونسته کم کنه از حضور و شور و اشتیاق اهالی رسانه که در واقع در محل سالن همایش‌های برج میلاد حضور پیدا کردن برای اولین روز اکران های این دوره از جشنواره. یک کار اکران شده، حالا قطعا باید ساعتی بگذاره نظر منتقدان و صاحب نظران رو در این باره جویا بشیم و قرار هست که دو کار دیگه در واقع به اکران در بیاد. خب فهرست کارها و جدول کارها منتشر شده، آیا شما در واقع برداشت و شنیده ای دارید راجع به کارهایی که قرار هست که در این دوره از جشنواره به اکران در بیان؟
برداشت 42 و گام 42 جشنواره فیلم فجر پر از شنیده هاست. شاید بعد از دوره 18 تا به امروز رکوردی که ما تو حوزه فیلم های حوزه سینمای انقلاب یا دفاع مقدس که محور اصلی جشن هنر سینمای انقلاب هست رو ما بعد از تقریبا 16 گام مجددا داریم در گام 42 میبینیم. امسال برای اولین بار 4 انیمیشن به جشنواره امسال اومده بعد از استقبال و اقبالی که نسبت به حوزه آثار انیمیشن بوده. فیلم اولی ها در میانشون نام های شناخته شده ای وجود داره، مثلا جواد عزتی با تمساح خونی باز جزو یکی از همین شنیده ها به شمار میره. و خدمت شما عرض بکنم که بعد از سالها یک تولید مشترک دیگر که فیلم افتتاحیه جشنواره هم بود بین ایران و بنگلادش، این هم یکی دیگر از جذابیت هایی که برای جشنواره امسال بود. این جذابیت رو با تسامح به کار میبرم، چون در مواجهه با هر کدوم از این گام ها آنچنان که شما فرمودید، چه نظر منتقدان، چه آنچه که صاحبان و اصحابان قلم و خبر اون رو منتشر خواهند کرد، پاسخ میدهد که آیا این انتظارها به جا بوده یا خیر.
بله، امیدواریم که بازتاب خبرها و در واقع نظر منتقدان سینما درباره این دوره از جشنواره یک بازتاب مثبت و در خود توجه باشه.
امید.
از شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشن در برداشت 42.
برداشت 42. ویژه برنامه 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب خدمت شما عرض کنم که جناب آقای سعید اسلامزاده هم در این برنامه مهمان هستند با ما همراهن. آقای اسلامزاده سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم خواجه نصیر، امین خرمی عزیز و همه دوستان خوبم در رادیو فرهنگ، همه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، امیدوارم که حالشون خوب باشه و امروز هم که روز خیلی خوبیه، روز شروع جشنواره است و برف هم که داره میاد تهران و این رو به فال نیک بگیریم برای اینکه روزهای خوبی در پیش داشته باشیم، فیلم‌های بهتری ببینیم و اتفاقایی هم که توی جشنواره میفته مثل همیشه به سینما کمک بکنه، فضای تازه‌ای رو برای جریان‌های سینمایی کشورمون آماده بکنه. همونطور که امین هم اشاره کرد در صحبت‌هاش، یه تنوع فیلم‌ها رو داریم امسال، همین که چند تا انیمیشن آمده، چند تا فضای متفاوت رو در فیلم‌ها داریم می‌بینیم. اینها موضوعاتیه که فکر می‌کنم به مرور درباره‌شون صحبت کنیم، حالا فیلم به فیلم یا جریان به جریان. فکر می‌کنم که توی این فرصتی که در برنامه هر روز داریم تا پایان جشنواره بتونیم یه قطره‌ای از اقیانوس سینمای ایران رو بشینیم تحلیل کنیم، بحث کنیم، درباره‌اش صحبت بکنیم و اتفاق خوبی بیفته.
قطعا همینطور خواهد بود. خب آنچه که تا به حال در جریان برگزاری این دوره از جشنواره میتونه قابل تأمل و قابل صحبت باشه، برگزاری مراسم افتتاحیه هست که دیشب در تالار وحدت برگزار شد و یک افتتاحیه بسیار باشکوه بود. در این افتتاحیه از چند تن از در واقع بزرگان سینمای ایران تقدیر شد. مراسم افتتاحیه رو چگونه ارزیابی میکنید آقای اسلام‌زاده؟
مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر به واقع فکر میکنم که همون اختتامی است که دو تا بخش شده، چون که تعداد جوایز یا بخشایی که قرار اهدا بشه انقدر زیاده، یک بخشش رو در افتتاحیه میذارن که در افتتامیه حالا به فیلم ها و اون بخشایی که مربوط به فیلم ها باشه. این بخشی که حالا بزرگ داشت هست و قدردانی از حضور چند فیلم سازی که طی سالها کار کردند و تا اونجا که خاطرم از خانم کوثری بود، آقای پورعرب
بود، علی قلی و شیخ تادی،
بله آقای علی قلی هم در آهنگسازی بودن. خب هر کدوم از اینا در جایگاه خودشون یه تحول و تنوعی رو ایجاد کردن در فیلمسازی. آقای علی قلی که موقعی که فکر میکنم در دهه 60 موسیقی فیلم نرگسش رو بله. من شنیدم یه اون موقع هنوز رسم نبود که موسیقی فیلم ها با به صورت جداگانه منتشر بشه، یادم یه کاستی منتشر شد و 46 دقیقه‌ای بود اون موقع، 45-6 دقیقه‌ای بود کاستا.
بله.
موسیقی نرگس موسیقی بالینی ما شده بود و داشتیم کار میکنم. آقای پورعرب هم که فکر میکنم از دهه 70 جوان اول سینمای ایران بود، دقیقا
اولین سوپر استاری آره. که حالا در سینمای ما شکل گرفت.
خانم کوثری هم تا اونجا که خاطرم هست با فیلم دندانمار مسعود کیمیایی درخشید،
درسته
دیده شد در سینما. که آقای شیخ تادی هم که به عنوان فیلم سازی که در فضای یه جورایی هم ایدئولوژی سیاسی هم فضاهای اجتماعی کار کرده، فیلم ساز قابل تعاملیه و اینها در واقع وظیفه اون سازمان سینمایی که این کارها رو به شدت انجام بده، زیاد انجام بده.
درست.
چون کسانی هستند که یک باره از دنیا میرن و آدم حسرت میخوره که چرا مثلا در فلان جشنواره
در زمان بودن باید قدر دونست و جوانترها از پیشکسوتها یاد بگیرن و قطعاً برگزاری چنین مراسمی باعث میشه که خود پیشکسوت هم انگیزه داشته باشن و
درست.
بدونن که همچنان برای احادی و مخاطب های سینما ارزشمند هست. بله. حضورشون و تجربیاتشون.
فکر میکنم امسال فیلم کوتاه هم جایگاه خوبی رو داره. یعنی ما اگر اینجوری آن نگاه کنیم که جشنواره فیلم فجر به عنوان یک جشنواره کلی هم اگه در نظر جشنواره جشنواره ها در نظر گرفته بله. بشه، میتونه یه برش هایی یه برگزیده هایی و از جشنواره های دیگر سال در خودش جای بده. اما اگر جور دیگه بخواد به ساختار جشنواره نگاه بشه که صرفا فیلم های تازه‌ای که تولید شدن در سینمای ایران نمایش داده بشن، اون حالا یه داستان دیگه داره. من همچنان هر سال دارم این مسئله رو مطرح میکنم که اون ساختار جشنواره، آیین‌نامه جشنواره،
اساسنامه وقتی وجود نداشته باشه دقیقاً همین میشه، نمیدونم
مانیفست جشنواره هرچه. یادم هست که تو دوره قبلی با جناب آقای دکتر صالحی هم چندین بار درباره این صحبت کردیم، در جشنواره‌های دیگر، در جشنواره موسیقی، تئاتر، تجسمی نوشته شد یه آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌هایی، ولی انقدر کلیاً که در واقع فقط راهبردهای اصلی رو داره به دبیر یا اون مدیر کل یا اون رئیس سازمانی که داره جشنواره رو برگزار میکنه نشون میده. ما نیاز به یه سری جزئیات در اجرا داریم بلد. که دبیری که امسال اجرا کرده حالا سال دیگه ممکنه نباشه، بدونه که بر چه اساسی شماره 1-2-3 باید این برنامه رو اجرا بکنه،
این راهکار رو دنبال
این فیلم ها باید این ویژگی داشته باشن، هیئت داوران، هیئت انتخاب و و همه مسائل مشخص شده در یک چارچوب باشه که جشنواره اونجوری سر و سامونی پیدا میکنه که خودمون ذوق میکنیم وقتی که میایم تو جشنواره.
دقیقاً. حالا انشالله با تدوین سند سینما که آقای اسماعیلی وزیر ارشاد قولش رو دادن، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که تا پایان سال تدوین بشه، ما شاهد اساسنامه نه تنها جشنواره فیلم فجر که جشنواره موسیقی، جشنواره تجسمی و جشنواره تئاتر فجر هم باشه.
اتفاق خوبی هم سند تحول تئاتر قرار هست که انشالله نوشته بشه و هم سند تعبد سینما. این اتفاقها رو ما به فال نیک میگیریم. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار، همچنان با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه برداشت 42 هستید که به صورت زنده و مستقیم از سالن همایش های برج میلاد، محل حضور احادی رسانه، تقدیم لحظه های شما میشه. کنم که در این دوره از جشنواره حضور فیلم اولی ها هم در واقع بسیار قابل لمس هست. تعداد کسانی که فیلم اولی هستن و در این دوره از جشنواره آثارشون قرار هست که به نمایش در بیاد قطعا کم نیست. ما سال گذشتم یک همچین رویدادی رو مشاهده کرده بودیم که کسانی که فیلم اولی بودن آثارشون در جشنواره شرکت کرد و بعضی از آثار هم تونست جوایزی رو از آن خودش بکنه و خب این نشان از فعالیت انجمن سینمای جوان داشته که خب این فیلمسازان همه در واقع برآمده از اون جشنواره بودن. حضور فیلم اولی ها رو چگونه ارزیابی میکنین شما دو بزرگوار که خب به هر صورت هر سال انگار داره پررنگتر میشه و با قدرتی بیشتری فیلم اولی ها هم در کنار پیشکسوتان و حرفه ای ها و شانه به شانه اونها دارن دست به ساخت فیلم و تجربه کردن عرصه سینما میزنن که تجربه ایست بسیار گرانبها و خیلی سهل و آسون هم به دست نمیاد.
خدمتتون عرض می‌کنم که از دوره 36 جشنواره اولین بخش یا اختصاص یک بخش تخصصی برای فیلم اولی‌ها شکل گرفت تا دوره 40 فقط تهیه کننده، یعنی یک جایزه یا یک تندیس یا یک سیمرغ به تهیه کننده فیلم اولی می‌دادند. در گام 41 یعنی سال گذشته این تجربه به وجود اومد که بخش‌های دیگر هم مورد ارزیابی داوری قرار بگیره، نه الزاماً به عنوان معرفی، ولی این قول رو از زبان جوای امینی دبیر جشنواره امسال که سال داشتم سکاندار بود شنیدیم که امسال ممکن است بجز یک تندیس بیشتر هم اختصاص پیدا بکنه در بخش های تخصصی. خب قطعا این به همان مؤلفه برمی که